خب تماسی نداشتم تا تصاویر رو دیدم و صداهایی که از بیرون میشنیدم و تماسایی که داشتم. بدترین ساعتهای عمرم رو گذروندم، از 8 شب تا 8:30 صبح که تونست به هم زنگ بزنه. خدا رو شکر حال جعفر و آقای رسولوف خوبه، خیلی کوتاه صحبت کرد، برای اینکه زندانی ها تو صف بودن که به خانواده هاشون صحبت بکنن. اینکه تونستن در رو باز کنن و بیان بیرون محبته، ولی با گاز اشکاور دوباره برشون گردوندن. امیدوارم که تمام جوانایی که اونجا هستن، به هر حال آسیب خوردیم، به هر حال اتفاق افتاده، ولی امیدوارم که حالشون، حال جسمانیشون خوب باشه.
بله، طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده زندانی ایرانی در زندان اوین بود. آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، هم رضا در توییتی گفته که بامداد یکشنبه چند آمبولانس و 2 اتوبوس تحت الحفظ از زندان اوین خارج شدن و میگه که مشخص نیست که چه کسانی در داخل این اتوبوس بودن و مقصدشون کجا بوده، و میگه که نیروهای سپاه هم در نقاط مختلفی ایست بازرسی در اطراف زندان اوین برقرار کردند.
رضا، از تحولات یا واکنش هایی که در خارج از ایران از سوی مقام های مختلف به این رویداد مطرح شده برای ما بگو.
مهمترینش نت پرایس از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توییتی زده، ابراز نگرانی کرده از آتش سوزی در زندان اوین و گفته که مسئولیت جان زندانیان دو تابعیتی آمریکایی هم بر عهده حکومت ایران هست. گفته که ما این موضوع زندان اوین رو به دقت و از نزدیک دنبال میکنیم، با دولت سوئیس که حافظ منافع آمریکا هست در تماس هستند، مسئولیت کامل شهروندان رو بر عهده شهروندان زندانی در زندان اوین رو بر عهده دولت ایران گذاشته و خواستار آزادی این زندانیان شده. در این حال اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، هم توییتی زده و ابراز نگرانی کرده از وضعیت دربند، کسانی که دربند هستند در زندان اوین، و گفته که جامعه بین المللی باید یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برقرار کنه برای اینکه جلسه‌ای تشکیل بشه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل که حکومت ایران رو پاسخگو کنه. از برلین خبر میرسه که گروهی از ایرانیان مقیم این شهر شب گذشته در برابر ساختمان وزارت خارجه آلمان تجمع کردند. به بخشی از این تجمع گوش کنیم.
Berlin 15 اکتبر. جمهوری اسلامی مرگ فرا رسیده.
جمهوری اسلامی مرگ فرا رسیده. رضا، ایرانیان مقیم فرانکفورت هم گفته شده که بامداد یک شنبه امروز در این شهر تجمع کردن و شعارهای علیه مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. فقط من یک بار دیگه اعلام کنم که شمار جانباختگان حادثه دیشب زندان اوین، آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام کرده، 4 نفر بودند. گفته شده که بر اثر استنشاق دود در آتش سوزی زندان اوین جان باختن. 70 زندانی نجات پیدا کردند، 61 نفر مجروح شدند. به گفته این خبرگزاری 51 نفر سرپایی درمان شدند، 10 نفر در بیمارستان هستند. گفته شده که حال 4 نفر از اونها وخیم هست و همچنین گفته شده که هویت زندانیان درگذشته به اطلاع خانواده اونها خواهد رسید.
سپاسگزارم از تو رضا جمالی. آخرین خبرها درباره آتش سوزی و انفجار در زندان اوین رو از رضا شنیدیم. برای بررسی این رویداد همراه میشیم با 2 کارشناس برنامه، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین. آقای رحمانی، شنیدیم که تعداد کشته ها و روایت خبرگزاری دولتی ایرنا از آنچه که اتفاق افتاده، این روایت های زد و نقیزی که تا به حال در مورد آتش سوزی در زندان اوین مطرح شده، از پرتاب شیء انفجاری بگیرید تا آتش سوزی در خیاطی یا در انبار لباس و حتی انفجار مین، که البته از یک سو تکذیب میشه و از یک سوی دیگر بحثش بوده، فکر میکنید در مورد این روایت ها شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید کدومی که از اینها رو میشه پذیرفت؟
ببینید اول بگم که خب جمهوری اسلامی اصلا شب راستگویی که اصلا نیز عمدرم دروغ میگه، ولی عکسی که من دیدم اون کارگاه زندان اینه که 400 تا چرخ داره، خب اصلا یه تولیدی لباسه، خب به بند 8 نزدیک چه کسی کامل ساختمان اداری بوده. اولا مشرق نیوز میگه 7 نفر کشته شدن، حالا ایرنا میگه 7 نفر، مشرق نیوز که سایت امنیتیه و اطلاعات بیشتری داره میگه 7 نفر کشته شدن، بعد در این حال میگه درگیری وجود اومده و اینا توانستن سلاح سرد داشتن و به سلاح گرم هم مجهز شدن و درگیری وجود اومده. ببینید جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی کنه و مدام مطابق شرایط خبرها رو تمزیات می کنه که خودش به نظر من خیلی خطرناکتره و روش دیرینه این است. میگه نمیشه اعتماد کرد. بعد میگه یه سری فرار کردن رو مین منفجر شده. ما 3 انفجار مهیب دیشب در اون شب تلخ طولانی دیشب شنیدیم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم باید اساسا بعدها از طریق وکلا و سخنان زندانیان به حقیقت پی بود. ولی یه نکته رو میخوام بگم، ما سالهاست میگیم طبقه بندی زندان ها، جان هر زندانی عزیزه، به راحتی نمیشه شدید کرد. من میدانم ماموران امنیتی در ایمین این راحت آدم میکشن و راحت میزنن، ما حتی میدانیم در بند زنان هم گاز اشک‌آور زدن که خیلی دور بوده از مسئله، ولی مسئله که بند زنان میگن فعلا رخ نداده بوده. ولی بند 7-8 که این بوده زندانی سیاسی توش وجود داشته، این عدم طبقه بندی چرا صورت میگیره؟ دعوای بین زندانی مالی و صادقین مسلط چرا باید که یه بند باشن؟ ببینید اینا زندان رو مثل یه قلعه میگیرن، متهمه میندازن که متهمه کنار هم، بعد با کمترین امکانات فقط با یه نوع رفیق بازی و رابطی سنتی زندان رو میگردانن. بیکفایتی کامل. من از دوره لاجوردی در نحوه نگهداری و مراقبت زندانی وجود داشته، فقط یک چیز بوده، هر موقع حبس زدن یا بکشیم یا بزنیم یا تنبیه کنیم. یعنی هیچ چیزی در عرف زندانداری به خصوص در زندان اوین و زندان اوین رعایت نمیشه. اینجور وضعیت وقتی پیش میاد و یه زندانهایی که کلاسیک هستن خیلی راحتتر کنترل میشن تا مثل زندان اوین. مثل واقعا بنوز ابعاد این فاجعه به ما روشن نیست. چرا مین منفجر شده؟ چرا اینا اسلحه دستشان اومده؟ علت چی بوده؟ چرا باید این زندانیای سیاسی، مالی، سارق مسلح و سارق همه توی یه سالن باشن؟ اینه نکات به نظر من مهمتری است که باید مدام افکار عمومی حساسیت خوبی نشان داد و مدام روی حساسیت ها رفت تا اینا ما بدانیم از دروغ راست های اینا خبر واقعی در بیاریم.
بله آقای رحمانی، قبل از اینکه پرسش رو با آقای مهرابی پی بگیریم خیلی کوتاه اگر بفرمایید، واقعا زندانی ها حالا اینقدر دسترسی دارن که بتونن انبار زندان رو آتش بزنن؟ شما به هر حال در زندان اوین بودید، حضور داشتید سالها و با زندان آشنایی دارید.
ببینید از سایت مشرق نیوز میگه آمریکا اسرائیل اومدن آتش زدن. ببینید زندانیانی آزادی رفت و آمد دارن، ما هنوز ابعادش برای ما مشخص نیست. این ساعتها یه سری کارهای خدماتی زندان رو که میتوانن وارد محبت بشن زندانی ها رو من میدونم اجازه دارن. این ما سیاسی ها نبود، این ما زندانی های غیر
بخش سیاسی. خدمات هست بله که خود زندانی ها هستن. بله. خب آقای مهرابی، روز جمعه خبر رسید که تجمعی در زندان اوین اتفاق افتاده، یعنی در واقع میشه گفت یک روز قبلتر، و شعارهایی هم در اعتراض به انتقال ناگهانی 4 زندانی سیاسی از زندان اوین سر داده شد. شعارهای ضد حکومتی بود. آتش سوزی دیشب به نظرتون چقدر میتونه ارتباطی با اعتراضهای روز جمعه داشته باشه؟
بند 8 و بند 7 زندان اوین در واقع بر فراز بلندی های اوین هست و آخرین نقطه ای هست که به نوعی اگر از در این زندان بخوایم حساب بکنیم عملا آخرین بند محسوب میشه، که این دو بند به یک شبیه پل هوایی هم توسط یک سازه که شبیه پل هوایی بود هم به هم وصل بودن و در گذشته هم زندانیان سیاسی در این بند نگهداری می شدن. اکنون هم تعدادی از زندانیان سیاسی در این بند هستند در کنار این بند 200 نزدیک به اون در واقع بند 240 هست که مربوط به زندانیان انفرادی هست، الان تعدادی از زندانیان سیاسی در بند 4 زندان اوین نگهداری میشن که از اون بند دور بوده. اما معمولا به هر حال اون دسترسی که برای زندانیان وجود داره که مثلا بخوان به کارگاه دسترسی داشته باشن یا به بحث‌های مشابه، معمولا مربوط به زندانیان خدماتی یا زندانیان غیر سیاسی هست و معمولا زندانیان سیاسی در دوره‌های اخیر اساسا اجازه کار کردن نداشتن. بحثی هم که درباره اراذل اوباش یا بحث‌های مشابه مطرح شده، اعلام خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که اساسا اون زندانیانی که مقامات جمهوری اسلامی از اونها به عنوان اراذل اوباش نام میبرند در این بند وجود نداشتن و زندانیان موسوم به سرقت در این بند بودن و حالا به هر حال ممکنه که در برخی از موارد بین اونها درگیری رخ بده. قبلا مرسوم بوده که مثلا گروهی از زندانیان بخوان از زندان فرار کنن و یک آتش سوزی یا اقدام مشابه رو شکل بدن، ولی این مربوط به زندان اوین نبوده. معمولا در چند سال پیش در زندان قزل حصار این اتفاق افتاده بود که معمولا در این موارد ماموران زندان هم بی محابا و بدون هیچ ملاحظه شلیک میکنن که در اون اتفاق بیش از 10 زندانی هم کشته شدن. از این جهت اگر مثلا زندانیان سیاسی هم بخوان اعتراضی بکنن به نوعی متفاوت هست، یعنی سابقه نداشته که مثلا بخوان بندی رو آتش بزنن یا بحث‌های مشابه، ولی در فضای فعلی به هر حال یک سری رویه ها عوض شده و این التهاباتی که در بیرون از زندان وجود داره به نوعی ممکنه که به داخل زندان هم کشیده بشه. اتفاق دیگه این هست که در چند ماه اخیر ما شاهد یک نوع درگیری امنیتی بین مجموعه های خود قوه قضاییه هستیم و خیلی از خبرهایی که نوعی متناقض از زندان منتشر میشه یا حتی علیه همدیگر به نوعی افشاگری میکنن، بخشیش هم به این درگیری ها مربوط میشه که ممکنه روی این اتفاقات هم تأثیر گذاشته باشه.
آقای رحمانی، شما با زندان اوین بیشتر از ما آشنا هستید، هر دو البته هر دو میهمان در زندان اوین حضور داشتید و آشنایید با نقشه زندان. آقای مهرابی میگن که بند 7 و 8 نزدیک به ضلع شمالی زندان، که خب با این اوصاف پس به اون میدان مینی هم که گفته میشه نزدیکتر. در نقشه زندان اوین برای ما بگید که جایی که گفته میشه آتش سوزی از اونجا شروع شده، بند 7، چه بندهایی در نزدیکی این بند قرار دارن و در اون بندهای اطراف بند 7 آیا ما مثل مثلا بند 209 و 240 چقدر میتونه در واقع هدف اون بندها بوده باشه یا نه فقط موضوعی بوده که بین زندانیان بخش سرقت بوده که گفته میشه؟
ببینید 209 و دو علف سپاه اصلا پایین تپه، این بالای تپه است. این خیلی محیط پراکنده‌ای داره. این که 240 میگن ما اون زمان بهش کنیم آسایشگاه که 400 تا سلول داره، نزدیک این 7-8 اما احسان درست گفت، اون احسان هم بوده. بعد این کارگاه وصل نزدیک حسینی است، خب، و این قبلا سخت بود، لاجوردی تبدیل کرد به کارگاه، 400 تا چرخ خیاطی گذاشت، بزرگترین تولیدی های لباس ایرانه، یعنی یک نوع بیگاری که اون صورت داره میگیره و زندانی هایی میدن برن اونجا کار کنن بیان و خدماتی های زندان رفت آمد دارن. خب ولی اینجا الان ما میخوام بیان تعارضا بگن، سایت سپاه پاسداران میگه چی 4 نفر خفه شدن، سایت مشرق میگه 7 نفر کشته شدن به وسیله انفجار مین و غیره. یه دقت بکنید، اصلا چرا اون منطقه مین گذاری باید میشه؟ ما اون قبل از سیمخاردار بود، سال 67 دو نفر فرار کردن که دستگیر شدن و سیمخاردار گذاشتن، بعد اومدن مین گذاشتن. خب این که الان اطلاعاتی که اینا به ما میدن یه مسئله هست، این برای من نحوه نگهداری و نحوه نگاه اینا به زندانی، حالا اینا هر اتهامی داشته باشن، اوین گفتم مثل یه قلعه توش شما اگه خدمات باشی راحت تختومت مورد اعتماد اینا باشی، چون حتی سیستم حفاظت اینا سیستم حفاظت خاصی بیشتر نو اصلا نزدیک به اینجا نیست. بند زنان هم خود دورتره، ما میدونیم یک گاز اشکاور زدن تو بند زناتون هم به صلاح همراهی کردن، ولی واقعیت اتفاق به بند زنان و دیگیست نو نرسیده. ولی ما نمیدونیم الان تو همون آسایشگاه چقدر زندانی های تازه دستی شده وجود دارن، چون اینجا 400 تا سلول وجود داره.
درست.
اینا همه رو وقتی کنار هم شما میذاری میبینید ابهام زیاده و اینا دارن قصر چکانی مطابق جذب شرایط تبرسانی میکنن. ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری داشته باشیم، ولی یه چیزی باید اینجا عمده بشه. آخه این چه زندان اوینیست که این طبقه بندی تو رعایت نمیشه؟ ما میدانیم زندانی سیاسی هم تو بند 7-8 هست، جان زندانی مالی هم ارزش داره، جان هر زندانی ارزش داره. اینا دارن میگن از بند اراذل اوباش. یعنی چی بند اراذل اوباش؟ از اراذل اوباش که اونجا نمیارن به تعبیر خودشان که ببینید این محسوس سازیست. اما از همین الان دارن میگن این یه توطئه هماهنگ با آمریکا و اسرائیل بوده، بعد میگن اینا اومدن سلاح سرد داشتن بعد به سلاح گرم هم مجهز شدن. آیا یه دعوایی بوده؟ یه توطئه پشت قضیه بوده واقعا؟ ما آیا دعوای بین رؤسا بوده؟ الان رئیس زندان اوین اصلا فعلیش معروف به یه رئیس سخیر اهل حمله. آخه یه دعواهای اینطوری هم هست بین اینا برای همون جا انداختن موقعیت خودشان. واقعا نقاط ابهامش جدا، ولی نگرانی ما از این فضایی که درست شد پالیسی نمارک این ترس ایجاد کردید، این یک زمینه ذهنی ما داریم از این نوع وقایع که یا آمدانه یا حتی غیر آمدانه به خاطر بی‌عرضگی و ناکارآمدی که ویژگی سیستمه یهو به یه فاجعه منجر بشه.
بسیار ممنونم. اشاره من البته بر این که بندهای 209 و 240 موقعیتشون کجاست به این دلیله که در اختیار وزارت اطلاعات هستن و بند 2 الف هم زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه هست. آقای مهرابی، زندانیان دو تابعیتی یا زندانیان خارجی در کجای این نقشه زندان میتونیم دنبالشون بگردیم و در کدوم بند هستن؟ چون به هر حال یکی از نگرانی هایی که بلافاصله مطرح شد جان زندانیان دو تابعیتی هم بود، اگرچه همونطور که آقای رحمانی گفتن جان همه زندانیان برابر هست.
وضعیت نگهداری زندانیان دو تابعیتی تا حدودی متفاوت هست، چون به هر حال اونها با وجود اینکه ممکنه که حتی حکم خودشون رو بگذرونن در مواردی تحت نظر ضابطان یعنی وزارت اطلاعات یا سپاه هستن و در خیلی از موارد ممکنه مثلا با وجود اینکه اونها در یک بند عادی هستن اما توسط نیروهای امنیتی فرا خونده بشن و مثلا دوباره در دو الف یا اطلاعات یا به نوعی در سویت ها نگهداری بشن. معمولا بند زندانیان سیاسی بند 4 بوده در شرایط فعلی، ولی برخی از زندانیان سیاسی مشهور حتی مثلا مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم در بند 7 و 8 بوده که یاسر هاشمی گفته که به اون مرخصی داده شده. بله. در این روزها همینطور تعداد افرادی که جدیدن بازداشت میشن هم معمولا ضابطه مشخصی نداره، یعنی در حالت عادی اونها رو به بندهای 240 241 یا 209 زندان اوین منتقل میکنن که انفرادی هست، اما در شرایطی مانند این اعتراضات که خیلی گسترده هست ممکنه که تعداد زیادی از زندانیان را به قرنطینه های بندهای 7 و 8 و منتقل کنن و مثلا ده ها زندانی در یک سالن باشن. برای همین وقتی که اعتراضات رخ میده اون قواعد خاص زندان هم به هم میریزه و الان هم ممکنه که تعداد زیادی از افرادی که در روزهای گذشته دستگیر شدن در سالن‌ها و به خصوص سالن‌های قرنطینه های این بند نگهداری بشن، چون این موضوع در اعتراضات سال‌های 88 و 89 و همینطور سال‌های بعد هم سابقه داشته.
آقای مهرابی، چون به موضوع به مرخصی رفتن آقای مهدی هاشمی چند روز پیش از این اتفاق اشاره کردین، خیلی کوتاه در مورد همین موضوع توضیحی هم بدید، چون حاشیه‌هایی مطرح شده که حتی وقتی خواسته به زندان برگرده به او گفتن که فعلا بر نگرده، چه تعبیری ما باید از این اتفاق داشته باشیم؟
به هر حال در فضای عمومی خیلی این موضوع تحلیل شده که ممکنه که به هر حال زندانبانان عمدن اقدامی را انجام دادن، یا اینکه مثلا حداقل خبر داشتن که قرار یک سری اتفاقات در بند بیفته و به همین دلیل مهدی هاشمی را زودتر از موعد مقرر فرستادن به مرخصی و روز جمعه هم به او گفتن که بر نگرده. ولی به هر حال چون با این اعتراضات همزمان شده، ممکنه که این بحث هم وجود داشته باشه که اونها فعلا زندان رو خالی کردن و مثلا نمیخوان یک تعداد زندانیان خاص در زندان حضور داشته باشن.
آقای رحمانی، این چیزی که آقای مهرابی هم بهش اشاره میکنه، این که به هر حال از زندان این رانت اطلاعاتی یا اطلاعات، هر چیزی که اسمش رو میتونیم بذاریم، میرسه که نشون میده احتمالاً از چند روز قبل خب به هر حال اطلاعاتی وجود داشته که ممکنه یک همچین اتفاقی رخ بده، پس بنابراین نمیتونیم بگیم که مسئولان زندان و مقام‌های امنیتی در این مورد بیخبر بودن و به یک باره در واقع به نوعی در واقع غافلگیر شدن. حالا با این اوصاف به نظرتون ممکنه این اتفاق باز هم تکرار بشه در سایر زندان‌ها؟
به نظر من تکرار نمیشه بازم، ولی یه چیزی به شما بگم، اینا زندان خبرچین داره، به خصوص تو بنده آتی، حتی بنده سیاسی هم درست میکنه. معمولا تنش که تو زندان فرو میشه ابتدا با ساچه نیست. مثال ها فرض کنیم، یا بچه های ساره مسلح با بچه های مالی تو زندان دسته درست میشه، بام درست میشه، اینا مخلوط های کشمکش میشن. وقتی شوهر کشمکش میشه، این اطلاعاتش به زیر هش میرسه. خب اینا میان تو کارگاه زندان کار میکنن. آیا چرا زندانبان یا اصلا میورزه بوده نبونسته وارد بشه قبل از این؟ مثلا اینجور موقع میان این را مرن انفرادی، این روش یه که شما میدنی یا تنیش رو بیاری پایین، چون اینجور که میگن دسته ها با هم درگیر شدن طبق تفصیل اینا دیگه، و زندان هم الان دسته بندی هست، چون نه امکانات مالی زیادی دارن مالی ها و دیگران، یه سری میگن اونجا بان درست میکنن، دسته درست میکنن. این دسته ها 100% گزارش هاش زیر هش میره، یعنی مواد مخدر الان هست، فلان هست، فلان هست، و تنش هم یه شبه شروع نمیشه. یه سری اختلاف های روی رهبری کردن تو بند به وجود میاد که تو فیلم ها آگراندیسمانش هست. اون موقع زندانبان هوشیار اگه بخواد فاجعه نکنه، من نمیدونم شاید دسته بندی بین خودشان باشه، وارد میشود، میاد این دسته رو آرام میکنه، یا میبری میاندازی انفرادی یا مثلا یه بازی در میاری. ولی ظاهرم این به یک درگیری کشیده. بله. اکسی که گذاشتن کارگاه آتیش گرفته، وقتی توش نشان نمیدن، ولی کارگاه آتیش گرفته. تو این کارگاه باید خیلی لباس باشه، چون گفتن اینجا 400 تا چرخ خیاطی وجود داشت. اون موقعی که ما زندان اوین بودیم میگفتن 400 تا خاطره بیگاری از زندانی کشیده میشد. این است که باید این سوال رو کسی جواب نمیدن. از این رئیس قوه قضاییه پرسید اصلا این سیستم کنترل زندان چطوریه، گفتن اینا زندان از نظر من گله‌ای داره میکنه، زندانی میندازن اونجا، هر یکی دست ایناست، میگن هر موقع خواستی میزنیم دیگه. حالا همین شلیکه کی شلیک کرده؟ یکی میگه 4 نفر از دود گرفتگی مردن، سایت سپاه. خب سایت مشرق نیوز میگه نه، به خاطر درگیری مسلحانه و انفجار نیست. کدام درست میگن؟ همشون هم خبر دارن. ببینید یک نوع اعوجاج را میندازن، خبر اصلی گم میشه. اصلا روش جمهوری اسلامی اینه، در اتفاقات حتی گاهی از اشتباه بخش از اپوزیسیون هم استفاده میکنه، خبر دروغ راست و اینقدر تکرار میکنن، دعوا میره که الان رو تعداد کشته ها، یعنی اصل ماجرا رو جمهوری اسلامی گم میکنه تو ذهن جامعه. ما بر رو اصل ماجرا واسیم. اصل ماجرا چیه؟ طبقاندی زندان ها، نحوه نگهداری زندان ها. چرا مین؟ چرا باید این نوع زندان ها زندانی ها کنار هم باشن؟ حتی سارقی مطلع و مالی، و چرا باید زندانی ها سیاسی بین اینا باشن؟ چرا باید اینطوری نگهداری بشن؟ ببینید جمهوری اسلامی همواره از این سری اشتباه ها استفاده میکنی، بازی اطلاعاتی در آقا اونا گفتن 100 نفر کشته شدن، 7 نفر مردن، حالا میبینی مثلا 50 نفر کشته شدن، میاد اون 100 نفر رو لوس کنه. این روش رو باید اصلاح کرد و افشا کرد و رسوا کرد.
سپاسگزار از هر دو میهمان، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین با ما بودند و همینطور شما شنونده عزیز، شنونده پوشش ویژه اعتراض‌ها در ایران هستید. اعتراض‌هایی که 30 روز خودش رو پشت سر میگذاره. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیوست تا از آخرین خبرها در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران برای ما بگه. بابک، از تو میشنم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. خب همچنان فضای التهابی در نقاط مختلف ایران ادامه داره، اتفاقات زندان اوین هم تشدید کرده. شب گذشته که میدونیم اطراف زندان اوین شاهد تجمع، درگیری‌ها، شعارها و برخورد ماموران امنیتی بوده. من ابتدا از اتفاقات ساعت‌های اخیر شروع می‌کنم که یک شرحی داشته باشیم از آخرین اتفاقاتی که در نقاط مختلف ایران رخ داده. دانشگاه‌های مختلف در ساعت‌هایی که همین الان داریم ما با هم صحبت می‌کنیم شاهد اعتراض‌های گوناگون دانشجویان هستند. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان ایران و دیگر منابع خبری خبر دادند که دست کم امروز صبح یک شنبه دانشگاه‌های علوم پزشکی اردبیل در بیمارستان خمینی این شهر، دانشگاه خوارزمی واحد کرج، دانشگاه نبی اکرم تبریز، دانشگاه علم و فناوری مازندران از جمله دانشگاه‌هایی بودند که شاهد اعتراض‌ها بودند. همچنین در اصفهان محصلان هنرستان تربیت بدنی این شهر همراه معلمانشان تحصن کردند. شعارهای داده شده هم بازتاب اتفاقات همین ساعت‌های اخیر، از جمله در دانشگاه تهران که تجمعی به نظر میرسه همکنون هم در جریان هست، دانشجویان در واقع اتفاق رخ داده در زندان اوین رو بازتابی از تکرار حادثه آتش سوزی سینما رکس در روزهای منتهی به انقلاب سال 57 دونستن. صداشو الان میتونیم بشنویم. در دانشگاه خوارزمی کرج هم اعتراض‌هایی رخ داده و دانشجویان شعارهای اعتراضی سر دادن. صدای اونو میتونیم بشنویم.
حمایت! 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 حمایت!
و غیر دانشگاه ها هم گزارش‌های دریافتی آکیست که فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران همچنان حکم فرماست، از جمله در اطراف زندان اوین که شاهد تجمع تعداد زیادی هست. به نظر میرسه از خانواده هایی که اونجا تجمع کردن که بتونن خبر بگیرن از عزیزانی که احیانا در داخل زندان دارن. پایگاه حقوق بشری هرانا هم که در روزهای اخیر اقدام به جمع‌آوری آمار مختلف میکنه از تعداد کشته شدگان و همینطور بازداشتی های مختلف، امروز آمار تازه ای اعلام کرده و گفته 240 معترض از جمله 32 کودک از زمان آغاز اعتراض ها در ایران تا کنون در بازه زمانی 26 شهریور تا 23 مهر 1401 کشته شدند. به گفته هرانا تا کنون 26 تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در جریان سرکوب معترضان کشته شدند. درباره آمار دقیق بازداشت شدگان هم که بسیار مشکل جمع‌آوری آمار، این پایگاه خبری میگه تخمین‌ها شاکی از اونه که دست کم 7800 نفر تا کنون در جریان اعتراض‌های اخیر بازداشت شدن، از جمله هویت 175 دانشجو رو هم تونسته شناسایی کنه.
بابک، چه خبرهایی داریم از اعتراض‌های دیشب و دیروز؟
درسته دیشب که غیر از مناطق اطراف زندان اوین که شاهد تجمع بود، چند نقطه دیگر تهران هم شاهد برگزاری تجمعاتی بود در ادامه تجمعاتی که از صبح شروع شده بود در نقطه‌های مختلف. از جمله مثلا ویدیوهای منتشر شده امروز نشون میده که در شهرک اکباتان تهران هم تجمعات اعتراضی گسترده‌ای برگزار شده بوده که صداشو میتونیم الان بشنویم.
اکباتان 23 مهر.
از جمله در نازی‌آباد تهران هم اعتراضای مختلفی شکل گرفته بوده، در برخی شهرهای دیگر هم ویدیوهای منتشر شده نشون میده که شب بسیار ملتهب و نارومی رو پشت سر گذاشتن، از جمله در جزیره کیش مثلا که در روزهای ابتدایی اعتراض‌ها شاهد برگزاری تجمعات مختلف بوده، دیشب هم بازم تجمعات اعتراضی گسترده‌ای رخ داده. مناطق کردنشین ایران هم که از ابتدای اعتراض‌ها شاهد کانون درگیری‌ها و اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها بودند، به روال پیشین هم بازم فضای ملتهبی داشتند. در ادامه یک صدا رو خواهیم شنید. من بعد اشاره بکنم که فضای التهابی از جمله در اردبیل هم همچنان ادامه داره. صبح روز شنبه و زمان نیم روز شنبه در اردبیل بزرگترین اعتراض‌های دیروز اونجا رخ داد که گزارش‌های مختلفی هم ازش منتشر شده، درگیری‌های گسترده میان معترضان و منابع و نیروهای امنیتی. اما صدایی الان میشنویم از مهاباد که یک شاهد عینی از شرایط حاکم بر این شهر کردنشین روایت خودش رو در اختیار رادیو فردا قرار داده.
بله، هم مهاباد به احتسابات سراسری پیوست و تا ساعت 5 عصر که 2 خانم میان سال در میدان شهرداری دقیق در دم شهرداری شعار سر می دادن که ماموران رژیم به آنها حمله کردند. حدود 30 الی 50 نفر مردم اونجا بودند، می خواستن به کمک این خانم ها بروند که نیروی رژیم به آنها شلیک کرد و مردم را فراری داد. بعد از زبان هایی که سن دسته شدن میخواستن شعار سر بدن و به هم بپیوستن، ناگهان نیروی زیادی وارد شهر کردن با همه تأسیسات و امکانات که مردم رو سرکوب کردن و نتونستن احترازات کنن یا شعار سر بدن. چند تا از خیابان و میادین شهر رو مسدود کردن. الانم بعد در چند مدخه شهر رفتن آیفون و زنگی خونه ها را می زدن، می رفتن بازور، می رفتن پشت بام مردم، از اونجا مردم رو زیر نظر خود می گرفتن، فیلم برداری می کردن، با پهباد فیلم برداری می کنن. از ساعت 6 عصر تا الان پهباد روی پشت بام خانه های مردم، حیات مردم میترخه و فیلم برداری میکنه. ساعت 9 شب ناگهان صدای معترضان به گوش رسید و صدای شلیک زیادی هم به گوش رسید. ما که اونجا بودیم و فرار کردیم، نگاه کنیم ببینیم چه خبره، دیدیم چند تا از جوان ها را دستگیر کردن و متاسفانه چند تا هم زخمی شده اند. وضعیت مهاباد خیلی خیلی ناامن است، خیلی ناجور است. انگار میخوان امشب کل مهاباد رو قتل عام کنن. با تمام تجهیزات و امکانات وارد شهر شدن، در چند تا نقطه شهر نیرو مستقر کردن، در چند تا نقطه بلند شهر که شهر رو در نظر دارن نیرو مستقر کردن.
صدای یک شاهد عینی از مهاباد رو شنیدیم درباره اعتراض‌های دیروز در این شهر، بعد از توضیحات بابک غفوری آذر در مورد اعتراض‌ها و آنچه که دیروز و امروز گذشته. باز هم در این برنامه به اعتراض‌ها و آنچه که روز شنبه در اردبیل هم گذشته خواهیم پرداخت و در دیگر شهرها. همراه ما بمانید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده پوشش ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران هستید. راه ارتباطی ما از طریق تلگرام، میتونید برای ما فایل صوتی، تصاویر و یا مطالبی که دارید رو بفرستید. آنچه که شاهد هستید در محیط اطرافتون به نشانی @فردوگرام و از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13 پیام صوتی بفرستید و پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید. شهر اردبیل روز شنبه صحنه تظاهرات معترضان بود که در پی واکنش شدید نیروهای جمهوری اسلامی به درگیری انجامید. پیشتر 4 تشکل سیاسی آذربایجانی فراخوانی را برای اعتراضها در استانهای آذرینشین در روز شنبه صادر کرده بودند. آنها با انتقاد از سیاستهای 43 ساله جمهوری اسلامی خواستار برگزاری تجمعهای اعتراضی در مناطق آذربایجان ایران شده بودند. این فراخوان از سوی اتحاد دموکراتیک آذربایجان، تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان جنوبی و حزب مرکزی آذربایجان امضا شده بود. صالح کامرانی رئیس حزب مرکزی آذربایجان درباره تجمع‌های اعتراضی روز چهارشنبه به رادیو فردا میگوید:
در اردبیل ما شاهد تظاهرات گسترده مردمی بودیم. البته تظاهرات در آذربایجان فقط مختص شهر اردبیل نبود، هرچند که وسعت و شدت درگیری ها و تظاهرات در اردبیل در مقایسه با دیگر شهرهای آذربایجان و همینطور میزان زمینه سرکوب، تجمیع نیروهای سرکوبگر در تبریز خیلی بالا بود، یعنی در مقایسه با این شهر. در تبریز متاسفانه به خاطر همون قدرت بالای سرکوبگری رژیم و حساسیت بسیار بالایی که نیروهای سرکوبگر به شهر تبریز دارند، با اتکا به این قدرت سرکوبگری خودشون مانع شکلگیری یک تظاهرات مردمی شدند. هرچند که در دانشگاه تبریز و مثلا دانشکده پزشکی تبریز تحسن شکل گرفت، ولی با اعزام نیروهای سرکوبگر بیشتر به دانشگاه تبریز هنوز اون اعتراضات مورد نظر شکل نگرفته. ولی نه تنها من، بلکه خیلی از کسایی که پیگیر قضیه هستند پیشبینی بر این هستش که در شهر تبریز در روزهای آینده ما شاهد شکلگیری تظاهرات بیشتری خواهیم بود. تظاهرات اردبیل از جهاتی قابل توجه بود، از این جهت که 2 روز پیش در مدرسه دخترانه شاهد اردبیل بچه های مدرسه را که یعنی دخترم هستند جمع می کنند و می برند برای یک برنامه ظاهرا تحت عنوان سلام فرمانده در آلیگاپوی اردبیل، که اونها انتظار داشتند که دخترها در حمایت از حکومت شعارهایی بدن، ولی دخترها شروع میکنن به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که مورد پسند اینها نبوده. در همین لحظه نیروهای سرکوبگر وارد صحنه میشن، دانش آموزان دختر را مورد ضرب و شتم قرار میدن، بعضی از اونها به شدت مجروح میشه و در این میان دختر خانمی متاسفانه در اثر ضرباتی که خورده بوده جونش را از دست میده و این باعث عصبانیت بیشتر مردم آذربایجان و مخصوصا اردبیل میشه که به شکل تظاهرات گسترده خودش رو نشون داد. خیلی زخمی های خیلی زیادی هست بر اثر استفاده از گلوله های ساچمه‌ای، همینطور ده ها نفر دستگیر شدند. بعضی از محلات اردبیل به یه نوعی به کنترل مردم و جوانان آذربایجان در اومده بود. شعارهایی که داده شده بود بیشتر متوجه خود سیستم و جمهوری اسلامی به شکل مرگ بر دیکتاتور بود و همینطور از آمادگی مردم آذربایجان برای عبور از این وضعیت موجود به شکل ما حاضر به مردن هستیم، ما سربازان بابک هستیم، بی ظلمه حاضری بابکین سربازی، و همینطور آذربایجان ملت چکمز به ذلته، و همینطور شعارهای در حمایت از حقوق زنان به شکل آذربایجان قزلاری چکمز به گویلرین اودوزلاری داده شد. و تظاهرات تقریبا میتونیم بگیم که یکی از گسترده ترین و شدیدترین تظاهرات مردمی از روز شروع تظاهرات های سراسری بیل بود. در همدان هم شاهد شکلگیری تظاهرات مردمی بودیم که درگیری بین مردم همدان و نیروهای سرکوبگر بودیم که به شکل اونجا هم به شکل بیشتر مرگ بر دیکتاتور شعارهایی توسط مردم داده شده، بازداشتی هایی هست، زخمی هایی هستش. در بعضی از ویدیوها نشون میده، اخباری که از داخل گرفتیم، به خاطر اینکه در اردبیل رژیم با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه شده، هلیکوپترهای سپاه را از تبریز به طرف اردبیل روانه کرده و همینطور از نیروهای معتقد و مؤمن به خودشون دعوت کرده که چون با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه هستیم، هر کسی بیاد برای سرکوب مردم در کنار رژیم باشه. همه اینها نشون میده که مردم دیگه خسته شدند از این رژیم جنایتکاری که واقعا دیگه هیچ چیزی برای گفتن نداره. و این تظاهرات خودش نشون داد که مردم آذربایجان هم همونطور که از همون روز اول، یعنی 4 هفته پیش در میدان بود، خیلی هزاران بازداشتی داده. یعنی این تحولات نشون میده که دیگر امکان کنترل مردم بسیار ضعیفه و این تظاهرات ها ادامه خواهد.